الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحثمون در رابطه با اجتهاد و تقلید بود. در طول بحث‌های گذشته در سال قبل تحصیلی معنای اجتهاد و تقسیماتی که در رابطه با اون هست مطرح شد و بعد مسائل تقلید مطرح شد. مکلف در مرحله اول، حقیقت اولیه، مکلفون بالواقع و باید اون رو اتیان کنه. اگر علم به واقع فهوه، نمیدونه باید بررسی کنه و اجتهاد کنه، و اگر خودش نمیتواند اجتهاد کند یا باید احتیاط کنه و یا تقلید. آیا تقلید کافی است که احتیاط لازم نباشد؟ ادله تقلید مطرح شد به طوله که بله، با استفاده از این ادله میتونیم بگیم عمل تقلیدی از قول مجتهد دیگر به شرایطه اونم کافیست و لازم نیست احتیاط کنه. ولذا سید اول عره میگوید یجب و علی کل مکلف ان یکون اما مجتهدن او مخلدن او محتاطا. تقلید برای فرار از احتیاط وجوب نداره، نمیتونیم بگیم یجب. میتونه اگر احتیاط بکنه، نه تقلیدم نکنه، اما اون احتیاط که خب کار مشکل است. ادله تقلید را قبل از تعطیلات بررسی کردیم که بله، تقلید مجزی است، کافی است، میتواند تقلید کنه. اما حالا اگر بخواد تقلید کنه، یه وقتی این است که فقط یک مجتهد عادل وجود دارد فهوه، اما اگر متعدد شد در این صورت چی؟ اگر مجتهدین متعدد در مسئله یا مسائلی با هم اتفاق داشتند، اختلافی در بینشون نبود، اونجا میتونه به قول اینا عمل کنه ولو معین نکنه تقلید از زید یا عمر یا بکر، خلافا لظاهر العروه که عروه میگه استناد میخواد و لذا باید یکشونو معین کنه ولو اختیارن تخییرن انتخاب کنه و اختیار کنه و استناد به قول او بده. ولی اینو سابقا گفتیم نه، در بحث تقلید استناد لزومی نداره، همینقدر که عمل انسان مطابق باشه با قول مجتهد کفایت میکنه. حالا هر کدوم هستن و اینا فرض اینه همه با هم اتفاق دارن، اشکالی نداره. اما اگر نه، در بینشون اختلاف باشد، در این صورت چی؟ اگر این مجتهدین موجود از نظر فتوا اختلاف دارند، اینجا چه باید کرد؟ در اینجا اگر بین اینها اعلم معین باشه و اونم از اعلم تقلید بکنه، لا اشکال فی صحته و اجزاش، مجزیست. اما آیا لازم این کار یا نه میتونه از غیر اعلم هم تقلید کنه؟ این بحثیست که میخواییم حالا واردش بشیم. آیا تقلید اعلم تعین دارد؟ عنایت کنید، یه تعبیراتی گاهی اینجا میشه مسامحیه، البته غلط نیست. مثلا ممکنه کسی سوال کنه یا جواب بگه بله یجب و تقلید الاعلم، وجوب چیه؟ وجوب تکلیفی نیست. یجب ما اینجا نداریم در واقع، بلکه میتونیم بگیم یتعین. تقلید اعلم متعینه، نخواستی هم تقلید بکنی نکن، احتیاط کن، متعینه. تعبیر یجب یه مقدار تعبیر مسامحی است در این گونه موارد. بحثی که الان میخوایم شروع کنیم همین مطلبه، آیا تقلید اعلم متعین است یا نه؟ نسبت داده شده به مشهور، که مشهور فقهای شیعه قائل به تعین تقلید اعلمند. بعضی هم ادعای اجماع کرده که این مسئله اجماعی است. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه یه رساله مستقلی درباره اجتهاد و تقلید دارد، تو رسائل نیست، به صورت رساله مستقلیه در رابطه با همین مباحث اجتهاد و تقلید. ایشون در اونجا اینطور تعبیر میکنن متن عبارتشون: و این کان احدهما اعلم فان اختلفوا فی الفتوا تعین العمل بقول الاعلم على المشهور بل لم يه کل خلاف فیه ان معروف و ان تعمل فیه او فی دلیلی بعض المتأخرین و قد اعترف الشهید الثانی فی منیت المرید بانه لا یعلم فی ذلک خلافا و نحوه غیره بل قد صرح المحقق الثانی فی مسئله تقلید المیت بالاجماع على تعین تقلید الاعلم. شیخ انصاری در این عبارت خود ایشون میگه تعین العمل به قول الاعلم علی المشهور. خب مشهور معنیش اینه در مقابلش قول مخالف هم هست. بعد اضافه میکنه بل لم یحکل خلاف فیه عن معروفین، مخالفت با این مطلب ولو فی الجمله هست، اما از علمای معروف و شناخته شده نیست. مخالفتی از علمای شناخته شده نقل نشده، حکایت نشده. بله ولو بعض از علمای معروف تأمل فیه او فی دلیله، بعض المعاصرین، بعض معاصرین، متأخرین، معاصرین شیخ انصاری آمدن گفتن این قابل تأمله، حالا یا اصل مطلب یا دلیلش مورد تأمله کذا. بعد نقل میکنن از شهید ثانی که ایشون فرموده لا یعلم فی ذلک خلافا، نه اصلا خلافی ما علمش نداریم، کسی مخالفت کرده باشه در این مسئله، میتونیم بگیم لا خلاف در این مسئله، ولو اجماع نگیم، لا خلاف رو میتونیم بگیم. و نحوه غیره، مثل همین مطلب رو هم غیر شهید ثانی هم فرموده. بل مرتبه بالاتر، محقق ثانی، محقق کرکی در مسئله تقلید میت در اونجا ضمن اون مسئله نقل اجماع کرده. صرح محقق ثانی در مسئله تقلید میت به مناسبت بالاجماع على تعین تقلید الاعلم، که به این وسیله پای اجماع میاد تو کار. حاصل کلام شیخ اول مشهور، بعد لم یحکل خلافا معروفا، بل شهید ثانی اصلا لم یعلم خلافا فیه، لم یحکل خلاف فیه، لا خلاف، بل ادعی الاجماع علیه در کلام محقق ثانی. این مراتب ادعاهای مرحوم شیخ. شهرت اول ادعا کرد می سازه با اینکه ادعای متعددی هم مخالف باشن در این مسئله، کسانی در اون زمان که حالا شیخ میگه ولی بعضی هاش بعدها خب شد، ولی اون زمان. بعدم این مراتب اقوالی که شیخ نقل میکنه که بالاخره فی الجمله ادعای اجماع هم به محقق ثانی نسبت داده شد. بعضی هم نسبت دادن که سید علم الهدا ایشون در ذریعه گفته است این از مسلمات اندشی است، مسلمات اندشی است، یه چیزی بالاتر شد. اینا اقوالی که حالا تا اینجا پیدا شد، اما آیا اینجوره واقعا؟ مسئله به این چنینه؟ مشهور، بل لا خلاف، بل اجماع، بل من المسلمات عند الشیعه. یه مقدار بررسی این مسئله و اقوال فقها و دقت در این اقوال، نه خیلی چیزاشو خراب میکنه. شهید ثانی در مسالک، در ذیل عبارت شرایع که اذا وجد اسنان متقارنان فی الفضیله، اونجا عبارتیست گفته این مسئله مبتنی است بر مسئله تعین تقلید اعلم. بعد اونجا میگه فیه قولان، للاصولیین و الفقها، احدهما الجواز، یعنی تقلید غیر اعلم، فنذکر ادلته الى انقال، اول ادله او رو میشماره. بعد میگه و ثانی، قول دوم، و هو الاشهر بین الاصحاب المانع، که نه از غیر علم نمیشه تقلید کرد. ولی این دومی رو اینجا شهید ثانی میگه و هو ال چی؟ اشهر. اشهر مرتبهش پایین تر از شهرته، یعنی قول مخالفش هم هست، قول مخالفش هم مشهوره. از خود شهید ثانی داره اقرار میکنه به این که قول مخالفش هست و قول مخالفش هم مشهور است بین فقها و اصولیین. و با این ترتیب چطور میتونه کسی ادعای اجماع بکنه با داشتن قول مخالف مشهور؟ بلکه خب این عین عبارت شهید در مساله، چطور شیخ نسبت داده به شهید که لا یعلم فی ذلک خلافا؟ وقتی خود شهید میگه اشهر، معناش اینه که بله یه شهرتی هم برخلافش هست، پس قول مخالف مشهوری هم هست. در این حال بگه لا یعلم فیه خلافا، اینا با هم چجور جمع میشه؟ میدونم بعدن، یعنی مسالک را بعد المنیت المرید نوشته مثلا، اون وقت نبوده. در هر حال الان میتونی به شهید نسبت بدی که لا خلاف المسئله، بعدی که خودش اینجا میگه و هو الاشهر و اونم این اشهره و اون در حقیقت مشهور. این صاحب جواهر در همین بحث بعد اینکه اشاره کرده که تعجب میکنن که چرا بعضی از اصحاب استناد به اجماع دادن، استناد بعضی از اصحاب الى الاجماع المحکی عن المرتضى فی ظاهر الذریعه، همینی که فرمود که از مسلمات عند الشیعه است، و عن المحقق ثانی در مسئله تقلید میت. بعد صاحب جواهر خودش میگه ضرورت عدم اجماع مان عدم اجماع قان فی اصحاب امثال هازل، عدم اجماع نافع فی امثال هازل مسائل، نه این اجماعی نیست که بشه بهش اتکال کرد، بل لهو بالعکس، فان الائمه علیهم السلام مع وجودهم، با اینکه خودشون بودند ارجاع میدادن مردم را در تقلید به اصحاب، مسلما خودشون علم از اصحاب بودن، خودشون در زمان خودشون، آیا میتوانم سوال کنم مسائل را؟ مثلا ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انهم عالم دینی، که میخواد تقلید کنه از او، امام قبول میکنه بله، و همچنین ابان ابن تغلب و دیگران رو که ارجاع میدادن در حالی که خودشون هم بودن. با این کار غلطی نمیشه اینو که بله، ابان ابن تغلب در مسجد می نشست، اجلس فی المسجد و افتل الناس، در حالی که تو همون مدینه بود و همون جا امامم بود. بعد صاحب جواهر میگه الا انه لم نتحقق الاجماع عن المحقق الثانی این نسبتی که داده شده که محقق در مسئله تقلید میت این گونه ادعای اجماع کرده ما پیدا نکردیم. و اما اونی که به سید مرتضی نسبت میدن که من المسلمات عند الشیعه، اون توی مسئله دیگه ایه، توی بحث کلامی در رابطه با امامت لا یجوز تقدیم المفضول علی الافضل، هر قضیه امامت و مقایسه بین امیرالمؤمنین و دیگران و ائمه دیگر اونجاست که گفته از مسلمات شیعه است که لا یجوز تقلید المفضول و تقدیم المفضول. بله ابن ابی الحدید میاد صاف ای رو منکر میشه، الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. اینو مرحوم سید میگه من المسلمات عند الشیعه که لا یجوز، این در بحث امامته نه در بحث تقلید در احکام که این از مسلمات عند الشیعه باشه که متعین باشه تقلید اعلم. میبینیم پس نه، مسئله از نظر اقوال همون اندازه که بگیم مشهوره، ولو قول مخالف هم داره، قول مخالفش هم فی الجمله مشهور باشه، اجماع قابل اثبات نیست، لا خلاف قابل اثبات نیست، بلکه کنه خلافش فی الجمله مشهوره. از این جنه از این جذب در این مسئله ما یه دلیلی از نظر اجماع و اینا نداریم، حد اکثرش همونه که ادعای شهرت در مسئله بکنیم. این بنیان مسئله تا این جایی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرد. مرحوم آقای آخوند در کفایه متنی که خب در اختیارتونه انشاءالله مطالعه می‌فرمایید، ایشون به این شکل شروع میکنه به نحو دیگری. اولا بحث کجاست؟ اذا علم المقلد، یه نفر ایست مجتهد ایست مخواد تقلید کنه، بداند که احیا مجتهدین زنده اختلاف دارن در فتوا، یک، اختلاف هم دارن در علم، دو تا قید زد صاحب کفایه، اذا علم المقلد اختلاف الاحیاء فی الفتوا ما اختلافهم فی العلم والفقاهة فلا بد من الرجوع الی الافضل، چاره ای نداره که تقلید بکنه از اعلم، چاره ای نداره، نگو بالا اجماع و شهرت و اوناش هیچ. مقلد اگر خودش میخواد حساب کنه، محاسبات خود مقلد، چاره ای نداره جز تقلید از اعلم. اذا احتمل تعینه، همینقدر که احتمال بده اعلم متعین باشد باید از اعلم تقلید کنه. یه وقتی نه، به یه دلیلی به یه جهتی تو ذهنشون اینه، قطع داره، یقین داره که فرقی بین اعلم و غیر اعلم نیست، خب هیچ، و از هر کدوم دلش خواست تقلید میکنه. ولی اگر احتمال بده که اعلم تعین داشته باشه باید از اعلم تقلید کنه. چرا؟ یه محاسبه واضح، للقطع به حجیته و شک فی حجیت غیره، برای اینکه یقین دارم اگر از اعلم تقلید کنم درسته، حجت برای منه، اما اگر از غیر اعلم تقلید کنم شک دارم، احتمال میدم تعین داشته باشه اعلم، پس قول غیر اعلم رو شک در حجیتش دارم، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت. چنان دوران ام بین تعیین و تخییره، آیا من مخیرم بین این دو نفر یا اعلم برم متعینه؟ اعلم علایحال تقلیدش درست است بلا اشکال، اما غیر اعلم چی؟ مورد شکه که آیا تقلیدش درسته یا نه. یه محاسبه عقلایی عمومی که هر انسانی، اینو داریم برای خود مقلد میگیم، هر انسانی میتونه این محاسبه رو فوری بکنه، اینه که پس او متعینه، برای اینکه اگه او تقلید بکنم یقینا درسته، از غیر او شک. به قول معروف کسی روزه شکدار نمیگیره، شک در حجیت هم مطابق با عدم حجیت، مسابق با عدم حجیت. بله آقا نه، اونایی که دخالت در تقلید نداره نباشه، حالا یکیشون قدش کوتاه‌تره، یکیشون قدش بلندتر.
در مورد استیوشن مثلا اونی که احیانا اثر داره، مثلا تقواش،
اونا هر کدوم
دنیا،
ببین اونا هر کدوم بحث اعلمیت فعلا مطرحه. اگر شما به یه جهتی احتمال دادید اوریت دخالت داشته باشه، همین بحث عیناً در اونجا میاد، اون خودش مستقل. حالا اون وقت کدوم چنین اونجا، حالا عدلش بعدن میاد این اونجا. نه اشتراط درش نیامده، باید اینا باشین. حالا مرحوم آخون میگه برای آدم مقلد اول کار وقتی دو تا مجتهد، سه تا مجتهد هستند و میدونه بینشون تفاضل هست، اختلاف در فتوا هم دارند، این باید از اعلم تقلید کنه، برای اینکه تقلید از او مسلمن درست، تقلید از غیرش مشکوک، شک مساوی با عدم حجیت. یه محاسبه روشن، هر مقلدی برای خودش این محاسبه رو میتونه بکنه. اما اگر بگی نه این مقلد الان مراجعه کنه به یک مجتهدی که او میگه تقلید اعلم واجب نیست، تعین نداره، خدا رحمت کنه، یکی از آقایون علمای پاشان رساله نوشته بود، اول رسالش آیا تقلید اعلم لازم است متعین است؟ جواب نه. سوال چرا؟ جواب به دلیل اینکه نه خدا گفته و نه پیغمبر و نه ائمه اطهار. اینه عبارت رسالت. بره از یه همچی شخصی تقلید کنه بگه تقلید اعلم لازم نیست، نمیتونه این کارو بکنه. این الان درش دور لازم میاد، اینی که الان اعلم نیست خود این نمیتونه ازش تقلید کنه در مسئله تقلید اعلم و بگه تقلید غیر اعلم جایز. بله اگر یکی رو اعلم تشخیص داد بعد از او تقلید کرد، او گفت تقلید غیر اعلم هم کافیه، او رو میتونه اون وقت روش اتفاق کنه، ولا به همون شخصی که خودش میگه تقلید غیر اعلم جایزه اگر اعلم نباشد به او نمیتونه رجوع کنه الا علا نحو دائر، درش دور لازم میاد. بله نه دیگه، حالا تعبد برش پیدا میشه، تعبد برش عقل نبود، اغلایی بود، عقلم در حالی که فقط میخوای خودت تعیین بکنی، اونجا باید عالم رو تعیین بکنی، اما بعد اگر تعیین عالم کردی حالا دیگه مسائل دوده او گفت تقلید از غیر عالم هم درسته میشه، برات درست حالا میشه تعبد، راه پیدا کردی. بعد عبارتی دارد ایشون در متن کفایه، نه لا بأس به رجوعه الیه اذا استقل عقله به تساوی، اشکال نداره به غیر عالم مراجعه کنه اگر عقلش، یک دلیل عقلی گفت تساوی فرق نمی کنه عالم و غیر عالم، لو فرض، و این که دلیل عقلی گفت جواز و رجوع الیه یعنی به غیر اعظم هم میتونه مراجعه کنه ای زن، این اشکالی نداره. او جوز له الافضل بعد رجوعه الی، یا اول به اعلم مراجعه کرد بعد اعلم گفت میشه از غیر اعلم هم تقلید کرد، بعد میفرماید هازا حال العاجز عن الاجتهاد فی تعیین ما هو قضیت الادله فی هذه المساله. این راهی است که یک عوام، یک مقلد، کسی که خودش عاجز از اجتهاده میتونه این راه رو بپیماید، اما کسی که قدرت بر اجتهاد دارد مسئله تعین عالم خودش یه بحث اجتهادی است، ممکنه بیاد بگه نه ادله تقلید عالم اطلاق داره، ادله جواز تقلید اطلاق داره مثلا، خب اون راه شد براش. پس مجتهد باید بشینیم و لذا بعدم الان این بحث را، یعنی بحث لزوم تقلید عالم را در حقیقت مرحوم آخوند دو قسمت کرد، یه قسمت برای عوام ساده تنهای اول کار، یه قسمت یه بحث اصولی که حالا ببینیم از نظر یک مجتهد این تعین دارد یا ندارد، ممکنه بگه نه فلان دلیل یدل بر این که لزومی ندارد، یا عکسش فلان دلیل یدل بر این که یتعین، این میشه بحث بعد. شد از اینجا بحثمون دو بخش، یه بخش این اول کوتاه در این حد که یتعین دوران هم بین تعیین و تأخیر در این خصوص این چنینه، همین بیانی که عرض کردیم. بعد برسیم بخش دوم راجع به مجتهد، که حالا مجتهد در این مسئله چه خواهد گفت. این قسمت اول عبارت مرحوم آخوند. در همین قسمت اول عبارت مرحوم آخوند فرض مسئله را در کجا کرد؟ این عبارتشون، اذا علم المقلد باختلاف الاحیا فی الفتوى ما اختلافهم فی العلم والفقاهة، دو چیز رو یقین داشت، علم پیدا کرد، اطلاع پیدا کرد که این آقایون مجتهدین زنده فتواشون مختلفه، از طرفی هم فضائلشون هم متفاوته، فقاهتشون هم متفاوته. تو عبارت مرحوم آخوند این دو قید آمد، معنیش اینه که گاهی اوقات نه، الان مقلد میخواد تقلید کنه، میدوندم چند تا مجتهد هست اما نمیدونه که اینا اختلاف فتوا دارن یا نه، احتمال میده همه یک، یا نمیدونه بینشون اعلم و غیر اعلم هست، نه احتمال میده یا یقین داره همشون یکسانه، چنه اونجا دیگه یجوزو براش تقلید از هر کدوم دلش خواست. اجازه بده، اجازه بده، حال برسه این دو فرض مرحوم آخوند فرضی که مطرح کرده با دو قید، اذا علم به اختلاف فتوا و اذا علم به این که بعضشون اعلم از دیگری هستن. با توجه به این نکته، این دوتا علمه ها صور متعددی بیشتری داریم که مرحوم آخوند همشو متعرض نشده. یه وقتیست حالا میدونه مجتهد هست در دنیا متعدد، اما نه اختلاف فتواشون رو میدونه و نه تفاوت فضیلتشون. سابقا تا قبل از زمان مرحوم شیخ انصاری و اینا همین جور بود، تو همه شهرهای مجتهد وجود داشت، مردم اون شهر هم از خود او تقلید میکردن. مثلا مرجعیت مرکزی نه نبود، کاشان مردم از مرحوم نراقی تقلید میکردن، قبلش از مرحوم فیض کاشانی تقلید میکردن و همچنین فلان شهر دیگر تبریز علمای بزرگی داشتن از اونا تقلید میکردن و همچنین، اشکالی هم نداشتن. چرا؟ برای که اون وقت ارتباطات زیاد نبود، میدونست فل جمله موقع مجتهد دیگه هم نجف هم هستن، کجا هم هستن، کجا هم هستن، اما آیا اینا اختلاف دارن در احکام، در فتاوا؟ نه، شاید یه چیز میگم، یا اختلاف دارن در فضیلت یا نه، شاید یکسانه. علم نداشته به اختلاف در فتوا، نه به اختلاف در فضیلت، اشکالی هم نداشت، راحت بودم. این بلاها همیشه بعد از این ارتباطات و سیم تلگراف و بعد هم تلفن و بعد موبایل و فلان، این بیچارگی ها رو پیش آورد. که نبود راحت بود. همین الان لو فرز حذف بشیم اینا یه مرتبه، شب بخوابیم و صبح پاشیم ببینیم تمام این وسایل ارتباطی تعطیل شده، خیلی کار آسون میشه. حالا مرحوم آخوند لذا با این دوتا قید گفت، اذا علم هم اختلاف را و هم تفاوت در فضیلت را، این دوتا قید. یا نه، علم پیدا کرد به اینکه فتاوا مختلفه اما احتمال میده همه یکسان باشن. طبق بحث مرحوم آخوند نه، اونجا هم لازم نیست این حرفو بزنی، از هر کدوم میتونی تقلید کنی. ولی حالا همین یا قابل صحبته. ما در مجموع در اینجا در حقیقت 6 صورت داریم. علم یا احتمال، یه وقت این است که یقین داره به اختلاف، یقین داره به افضلیت، یا یقین داره به اختلاف شک در افضلیت داره، و یا عکس، یقین داره به افضلیت بعضی نسبت به بعض و شک در اختلاف داره. این خودش شد 3 صورت. احتمالات باز بیشتر از اینه، در مجموع 6 احتمال در مسئله داریم. اختلاف در مسئله مبتلا به علم پیدا کنند، یا نه گاهی علم به اختلاف در مسئله مورد بحث من ندارم. میدونم احتمال یعنی فل جمله این دوتا مجتهد با هم اختلاف در فتوا دارن، ولو ندونم در این مسئله اختلاف دارن، یا نه شک دارم در این که اختلاف دارن یا ندارن. یا اینکه همین اندازه که احراز اتفاق نمی کنم، اون وقت با علم به افضلیت یا احتمالش میشه شش صورت. مرحوم آخوند بحثشو بود رو دو صورت، رو یک صورت، علم به اختلاف با علم به تفاوت، اونای دیگه رو بیان نکرد. و اونها البته از نظر استدلالی که مرحوم آخوند گفت اونا فرقی نمی کنه، همه اونا ملحق بش میشه، ولو علم به اختلاف نباشه، احتمال اختلاف باشه و احتمال افضلیت، باز همون استدلال زنده است. اونیه که احتمال میده افضل باشه، تقلیدش مسلم درست، در غیر او مشکوک، همون احتمال استدلال میاد، ولو با احتمال افضلیت و احتمال اختلاف. لازم نیست علم به اختلاف و علم به افضلیت باشه، بلکه با احتمال هر کدوم از این دوتا، حالا هر دوره احتمال بده، هم افضلیت و هم اختلاف را، یا یکیش هم احتمال بده، یکفی در تعین اون اعلم. اون استدلال در همه اینها جاری است برای آدمی که خودش عاجز از اجتهاده. اما حالا بیاییم سراغ کسی که میخواد در این مسئله اجتهاد کنه. شمایی که اینجا نشستید حالا میخواید به عنوان، نه به عنوان یک عامی مطلق، به عنوان یک مجتهد، ببینیم آیا دلیلی بر تعین تقلید اعلم داریم یا نه، به عمومات ادله جواز تقلید تمسک کنیم، به اطلاقات تمسک کنیم، بگیم لزومی نداره و جایز است تقلید از هر کدام. انشاءالله فردا بیانی خدا.